مسئله علم اصول و مسائل پژوهی دانش اصول بود و عرض کردیم که مجموعه مباحث رو در دو سطح مطرح میکنیم، سطح کبروی که فارغ از اینکه محل بحث ما علم اصول است، مطالبی رو که پیرامون مسئله پژوهی در هر علمی قابل طرحه عرض میکنیم، هرچند به اختصار از اونها گذر میکنیم. سطح دوم و لایه دوم راجع به دانش اصول و مسئله پژوهی علم اصول هست. در خصوص لایه و سطح اول بحث که در واقع تمهید مقدمات و به نحوی بحث جنبه کبروی داره، تعریف مسئله علم اجمالا بود، بحث کردیم ضرورت بحث از مسائل علوم و فواید آن بحث شد، مناهج شناخت مسائل علوم، از چراهایی میشه مسئله علوم رو شناخت بحث شد، و بحث از انواع مسائل علوم و معیار تقسیم مسائل باقی مانده و ترابط بین مسائل علوم و عناصر تکون بخش هر علم و نیز نسبت موضوعات علوم به موضوعات مسائل و سرانجام انواع تطوراتی که ممکن است در مسائل علم به وجود بیاد. این چهار مسئله از سطح و لایه اول مباحث باقی مونده که سعی میکنیم به اختصار برگزار شد تا بتونیم به اون بخش اصلی که مسئله پژوهی خود دانش و اصول است و حد کفایت بپردازیم. در فرع چهارم سخن از انواع مسائل این رو اجمالا قبلا هم گفتیم، به تفصیل نمیخوایم وارد شیم اگر نه که این بحث بسیار مفصلی داره. مسئله بحث از مسائل علم و معیارهای مختلف برای تقسیم مسائل، این مطلب چهارم است که در بخش بحث کبروی و لایه اول میشه مطرح کرد. ما این بحث رو به اختصار میخوام برگزار کنیم و نوعاً که نه به هیچ وجه هیچ کدوم از اصولیون به این بحث نپرداختن، اما چون مسئله فلسفه علمی است، جا داره که در فلسفه علم یا فلسفه علم خاص، مثلا فلسفه علم اصول، مورد بحث قرار بگیره. به همجد به اجمال نکته رو عرض میکنیم و عبور میکنیم. انواع و مسائل العلم و معایر و تقسیمها، مثل تقسیم من حیث کونها اخباریتن و انشائیه، این که مسائل مسئله اخباری است یا مسئله انشائی است. در علوم ممکن مسائل از جنس اخبار باشد، ممکن از جنس انشاء باشد. در علوم انسانی ممکن صورت اخباری داشته باشه و به نحوی از واقع خبر بده که اگر چنین کنید چنان می شود، یا واقع چنین است، انسان مثلا روحش این چنین است، از چنین خصائل برخوردار است. اینو در روانشناسی یا علوم تربیتی مطرح میکنه، این جنبه اخباری داره. یا جنبه انشائی داره که چنین بکن و چنان نه. این انشائیات به دو دسته لاقل میتونه تقسیم بشه، گاه باید و نباید است، گاه شاید و نشاید است. گاه تکلیفی است گاه ترجیحی است، مثل التقسيم من حيث كونها إخبارية أو إنشائية ومن كون الإنشائية تكليفية أو ترجيحية وغيرها وتقسيمات ديگري معيارهاي ديگري براي تقسيم إن ميتواند معيارهاي ديگه هم داشته باشه. الان نمیخوام تفصيل وارد شم. اجتنابا عن التقليل والاستطراد نکتفی هنا به تأکید الا ان الامر یتفاوت به حسب کل قسم من العلوم. این که میگید شما انواع مسائل علم کدام است، معیار تقسیم انواع چگونه است، این رو نمیشه حکم واحد برای همه علوم راند، بلکه علوم مختلفند به اعتبار نوع علوم و احیانا هویت معرفتی و وجود شناختی علوم ممکنه که مسائل متنوع باشه. مثلا در فلسفه ما اصولا احکام و قضایای انشائی نداریم، همگی اخباری هستند، چون از هست ها نیست ها سخن گفته می شود اونجا، چه چیزی هست چه چیزی نیست. در فلسفه ما، فلسفه اسلامی اینجوریه، از بایدها و نبایدها سخن به میان نمی آید، از شایدها و نشایدها سخن به میان نمی آید. بحث فلسفی بحث هستی شناختی است. بعکس در بعضی از علوم ممکنه صرفا از بایدها نبایدها احیانا سخن گفته میشه، مثل حقوق، مثل فقه. در بعضی از علوم صرفا از شایدها و نشایدها، مانند اخلاق، چه چیزی شاید شایسته است و چه چیزی نشاید ناشایست است. لحاظا نمیتوان حکم واحدی راند برای انواع مسائل در انواع علوم، حسب علوم مختلفه باید راجب این موضوع بحث کرد. لحاظا همین تذکر رو میدیم و وعده میدهیم که در راجع به علم و اصول بعد به تفصیل بحث خواهیم کرد. اجتنابا عن التطویل و الاستطراد نکتفی هنا به تأکید علا ان الامر یتفاوت به حسب کل قسم من العلوم، لان العلوم الحقیقیه مثلا یتفاوت مع العلوم الاعتباریه من هذه الجهه بلا شک. در حال علوم حقیقی جورند، علوم اعتباری جوری هستند، فلسفه جوری است، اخلاق جوری است، حقوق طوری است، هر کدوم به نحوی هستند. و سیأتی اکمال البحث عند البحث عن انواع مسائل علم الاصول کنموذج و کمورد من موارد علوم ان شاء الله فانتظر. پس ما این مطلب چهارم رو به همین اشاره که مسائل می تواند به اشکالی که گفته شد تقسیم شود و در علوم تقسیمات و معایر متفاوت است، این مقدار اکتفا می کنیم و عبور می کنیم. اما مطلب پنجم، مطلب پنجم هم باز مطلب جدیدی است. به این ترتیب در نه فلسفه علم دیگران طرح کردند و نه در مبادی اصول اهل اصول، با اون این است که الترابط بین مسائل العلم و بین العناصر المکونت له. یه بحث شایع هست در بین اصولیون مطرح میکنن و اونی که نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل کدام است. این بحث شایع، نسبت بین موضوعات مسائل علم با موضوع خود علم چگونه است، این بحث بحث شایعی است. دیگران اهل فلسفه وارد شدن، اصولیون هم بحث میکنن، اما به نظر ما مسئله محدود به این مطلب نیست که فقط بپرسیم میان موضوعات مسائل با موضوع خود علم چه نسبتی هست. علم اصول موضوعش چیه؟ مثلا علی المبنا بفرمید که موضوع آن النسق المنهجی است یا الحجه است یا المناهج العامه است، یا بفرمید الدليل الفقهي، أدلة الفقهية، ساعة تعديل كنت. خب این موضوع النصوص، مسئله ها هم موضوع دارند و محمول اگر مسئله رو قضیه بدانیم، چون یه احتمال ما این بود که میتواند مسئله به قیاسات اطلاق بشه، قیاساتی که تشکیل میشه در یک علم مجموع قیاسات میشود یک علم، اما اگر مسئله علم را قضیه قلمداد کنیم و مسائل رو عبارت از قضایایی بدانیم که وقتی بر هم انباشته میشوند و به صورت سازوار صورت بندی میشوند میشوند یک علم. خب هر قضیه موضوع داره یه محمول، نسبت بین موضوع علم با موضوع مسائل و موضوعات مسائل آن چیست؟ این سوال مطرح میکنن، ولی ما میگیم مسئله نسبت سنجی محدود به همین نیست. شما میتونید بپرسید نسبت بین مسئله علم، خود مسئله علم، با موضوع آن چیست؟ نه تنها موضوع مسئله با موضوع علم، خود مسئله با موضوع چه نسبتی داره؟ نسبت بین مسائل علم با مبادی آن کدام است؟ البته هرچند و هرچند نصری، اما به تلویح و ضمنی اصولیون راجع به نسبت بین مسائل و مبادی رو بحث کردن که مبادی در حقیقت عللن احیانا و مسائل رو تولید میکنن. فرض مبادی احیانا مبادی تصدیقیه در واقع عدلن که مسائل اثبات میکنن، مسائل نتیجه مبادی هر علمه. نسبت بین مسائل علم با قلم رو، با غایت اون علم، با منهج اون علم، با هویت وجود شناختی و معرفت شناختی اون علم، یعنی با همون عناصر مکونه به تعبیر ما که عناصری مکون علمن، مسائل از جمله اونهاست. بین مجموعه این عناصر با هم دیگه چه نسبتی برقراره؟ این مطلب مطلبی است که خوبه در فلسفه مضاف به علم یا کلا در فلسفه های علوم مورد بحث قرار بگیره. ولذا ما اینجا همه رو داریم به اختصار عبور میکنیم، در حد ضرورت به اون اشاره میکنیم. ممکنه همون باشد و فراتر از اون، ممکنه که به اصطلاح به مفهوم دیگری هم نسبت به کار ببریم، ولی مفهوم شایعش همونه. به هر حال آیا نسبت چون نسبت تساوی تباین مثلا این هست، ولی فراتر از این هم میخوام بگیم آقا چه نسبتی از این جهت هم نسبت رو معنی میکنیم، نسبت سنجی که میکنیم. میخوام بگیم آقا مثلا پس بین مسائل و مبادی چه نسبتی هست؟ خب بله، یه پرسش این است که آیا مسائل همون مبادی است؟ مثلا مساوی هست؟ بگیم نه. تباین آیا عام خاص من وجه عام خاص مطلق؟ اینو میشه پرسید در صورتی که نسبت ایجابی بینشون باشه. یه وقت هم سوال میکنیم که نسبت چیست، یعنی این که مثلا وقتی میگیم مبادی چونان علت هم برای مسائل، مبادی مسائل رو تولید میکنن، و این دیگه از جنس پرسش از اون نوع نسب اربعه منطقی نیست، ولی به هر حال یک نوع نسبت سنجی است، در واقع بحث است. ولی ما تعبیر میکنیم به ترابط، نمیگیم فقط نسبت. چه ربطی بین هم بین اینها وجود داره؟ پس بنابراین پرسش اساسی اولا باید این باشد که بین مسائل علم و بین عناصر مکونه و بلکه بین همه عناصر مکونه با هم دیگر چه نسبتی برقرار است. پرسش این باید باشه. حالا اینجا ما سوال میکنیم از نسبت بین مسائل با دیگر عناصر، فقط مسائل با مبادی، با موضوع، با نطاق، با غایت، با منهج، با هویت معرفتی و وجود شناختی. ذیلش هم البته سوال میکنیم چه نسبتی است بین موضوع علم با موضوعات مسائل. این هم در ذیل پرسش از نسبت مسائل با احیانا دیگر ارکان، دیگر عناصر مکونه و از جمله موضوع وجود داره. بعد باید یکی اینا رو بررسی کنیم. پس مطلب پنجم شد الترابط بین مسائل العلم و بین العناصر المکونه له. اون عناصر مکونه کدام هم؟ من المبادئ و الموضوع و النطاق و الغایه و المنهجه و الهویت الوجودیت و المعرفیت له للعلم. و این کان الاولا ارجاعها و البحث الى مبحث هندسه العلم السوریه و اشباع البحث من جوانب شتا ترن ها هنا و لهذا نبحث عنها الى حد ضرورت الان. اگرچه بهتره که ما این بحث رو ارجاع بدیم به یه بحث دیگه که در فلسفه علوم و از جمله فلسفه علم اصول مطرح میشه و اون بحث چیه؟ هندسه سوری علم است، ساختار علم. اونجا باید بیاییم بگیم آقا چه نسبتی هست بین این عناصر با هم دیگر به اصطلاح. البته دو جایگاه به یه معنا داره. آنجایی که شما در فلسفه علم میخواید مسائل فلسفه مسائل فلسفه یک علم رو بحث کنید، اونجا جاش هندسه ساختاری اون علم، ساختار فلسفه علمه. اونجا چون در فلسفه هر علم چی بحث میکنیم؟ از مبادی، از موضوع، از نطاق، از غایت، از منهج، از هویت معرفتی، هویت وجودی. درست شد؟ پس میخوایم بگیم اینا با همدیگه چه نسبتی دارن تا ترتیب فلسفه علم مشخص شد. اونجا جاش اون به اصطلاح هندسه سوری علمه، ساختار سوری علمه. اما وقتی داریم بحث میکنیم از این که در این علمی که مضافون الیه فلسفه مضاف است، این عناصر با هم چه نسبتی دارن؟ اونجا ما باید در هندسه معرفتی به اصطلاح در هندسه معرفتی مطلب رو مطرح کنیم، چرا که نمیخوایم ساختار رو روشن کنیم بلکه میخوایم روابط رو بحث کنیم. کاری با ساختار مسائل نداریم بلکه بناست. اونجا بیایم بگیم آقا کدوم از اینها به کدوم متکی است، یا اگر هر دو بر هم متکی هن از چه حیثی بر هم دیگر متکی هن، که در مجموع در این ترابط و تعامل این علمو میسازند. اونجا فعلا نسبت سنجی فقط از جنبه معرفتی قضیه است، نه از نظر ساختاری و سوری. لذا از این زاویه اگه بحث کنیم اون موقع باید بریم سراغ هندسه معرفتی رو هم در واقع بگیریم. به نتیجه دو جا میتوان گفت که این بحث مطرحه، یکی در هندسه معرفتی بحث و دیگری در هندسه سوری بحث در واقع. و این کان الاولا ارجاعها و البحث الى مبحث هندسه العلم المعرفیه و سوریه. به هندسه معرفتی و بحث رو ارجاع بدیم هندسه سوری. و مطلب رو اونجا آدم باید به تفصیل بحث کنه و اشباع البحث من جوانب شد تا طورن ها هنا. اصلا اونجا همه رو بحث کنیم، همه رو به این معنا، فقط پرسش نکنیم از نسبت مسائل با دیگر ارکان، بلکه پرسش کنیم از نسبت هر یک از ارکان با بقیه ارکان. اینجا داریم فقط از نسبت مسائل با دیگر ارکان میپرسیم. چرا؟ چون بحث ما مسئله پژوهی است. الان داریم فعلا بحث مسائل علم و مسائل اصول بحث میکنیم، پس فقط از نسبت مسائل با دیگر ارکان باید بپرسیم. اما اگر در فلسفه علم و در سازماندهی و ساختاربندی سوری فلسفه یک علمی بحث کنیم، باید در هندسه سوری علم این بحث رو طرح کنیم. اگر در هندسه معرفت، اگر از نظر معرفتی میخوان بگیم اینا چه ترابطی با هم دیگر دارن، فارغ از اینکه میخوایم ساختار بندی کنیم یک فلسفه مضاف را، فلسفه علم خاصی را، اونجا در هندسه معرفتی باید مطلب رو طرح کنیم و از همه طرف نسبت همه رو با هم بپرسیم. و این کان الاولا ارجاعها و البحث لا مبحث هندسه العلم المعرفی و سوریه، هندسه معرفتی و هندسه سوریه علم، و اشباع البحث من جوانب شتا، طرن از همه جوانب سوال کنیم ها هنو. و لهذا نبحث عنها على حد ضروره الان فنقول تمهیدن به اقتضاء تعاثر عناصر الرکنیه للعلوم و ترابط کل منها مع الاخر لا مبرر لحصر البحث عن النسبه بین العناصر بالفحص عن نسبت موضوع العلم به موضوعات المسائل فقط. اصولین این کار کردن، گفتن آقا موضوع علم چه نسبتی با موضوعات مسائل داره، یا موضوعات مسائل چه نسبتی با موضوع علم داره، اینو پرسیدن. در که این یه سوال از یک سوال بزرگتره، اون سوال بزرگتر چیه؟ و اونی که چه نسبت بین مسائل با دیگر ارکان وجود داره. تازه این پرسش دوم هم یه سوال از سوال یه طیفی از سوالهای بزرگه. اون طیف چیه؟ اون این که کل این ارکان با هم دیگر چه نسبتی دارن، باید اینجوری بحث بشه. ولذا جا نداره ما مطلب رو محدود کنیم به فصل از نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل و یا موضوعات مسائل به موضوع علم فقط، کما شاء عند الاصولین، بل ينبغي البحث والفحص عن نسبت کل عنصر رکنی مع غیره، مسائل با موضوع، با مبادی، با غایت، با باز موضوع با مسائل، با غایت، باز غایت با مسائل، با موضوع، با به اصطلاح مبادی، با منهج، با هویت معرفتی و همینطور. و من اهمها، البته از مهمترین این پرسش ها، و من اهمها الفحص عن نسبت المسائل الى سایر الارکان، و من مباحث هذه النسبه ایزن البحث عن نسبت موضوعات المسائل لموضوعات موضوع العلم، و سیأتی البحث عنها مستقلا بعیدا. همین به همین زودی ها بعد از این، ولی بعد نزدیک، ما به این مسئله خواهیم پرداخت. این هم البته داریم مماشاتن للقوم این کار میکنیم، اگر نه که از ذره ما باید از نسبت کل ارکان با هم دیگر سوال کرد. فعلا هادا فنقول، حالا ببینید چه نسبتی بین مسائل با مبادی، با موضوع علم و دیگر ارکان وجود داره. به اختصار باید بگیم مبادی و کل علم کل عله او قل کل علل ایجادیه لتکبون مسائله فب انتفاعها ینتفی العلم و مسائله. خب اول بحث در اینه که بین مبادی علم و مسائل چه نسبتی وجود داره. ظاهران روشنه مبادی نقش علی دارن نسبت به مسائل، و مسائل نتیجه مبادی هم قاعدتا اینه. تو مبادی که میگیم مبادی تصدیقی منظوره، مبادی تصوری خیلی مهم نیست. ولذا احیانا اگر مبادی نمی بود مسائل نبود، مسائل نبود علم نبود. مواد و کل علم کل علت او قل کل علل الایجادیه لتکون مسائله فبانتفاع مبادی فبانتفاعها ینتفی العلم و مسائله طرن. اگر مبادی نباشد علم و مسائلش هم نخواهد. چرا؟
مبانی رو به عنوان مقدمه بگیم، این مقدمه باید میخوام از باب مقدمه مثلا
اصلا پیدایش مسائل به مبادی است. اگر مبادی نمی بود مسئله پدید نمی آمد. مسئله وقتی اثبات نمی شه نیست دیگه، بله دیگه. یعنی این یه مقداری همراهی با آیت الله جوادی است که می فرماد که فلسفه مضاف بهر علمی عهده‌دار بیان علل اربعه آن است. اگه بگیم علل اربعه کدامند، طبعا باید بگیم مبادی علت ایجاد است. این نسبت مبادی به مسائل. اما نسبت مسائل با موضوع، به ما ان موضوع العلم هو المحور الاساس، لا موضوع هر علمی محور اساسی علم دیگه. چرا؟ چون به اصطلاح موضوع رو ما اینجور معنی کردیم، حول مسائل حول محور او میچرخه. اصلا الکلام فی العلم حول موضوع میچرخه. به ما ان موضوع العلم هو المحور الاساس له فالبحث فی مسائل یدور و مداره. پس ما هر چه در مسئله بحث میشه حول محور موضوع داره بحث میشه. فتن تفیب انتفاعه. اگر بنابراین بود که موضوع نمی بود، مسائل هم نمیتونست تولید شه. و هادا من جانب، این از یه جهت. و من جانب و من جانب نبن آخر قیل، از یه جهت دیگه میشود بحث و تر کرد. و اون این که لیس العلم الا مسائله، گفت قیل لیس العلم الا مسائله، گفتن اصلا علم چیزی نیست جز مسائلش. پس بنابراین نه مسائل منتفی میشه اگه موضوع منتفی شه، در بعضی از مواقع علم هم منتفی میشه. کما ان انتفاع الموضوع ایضا ينتهي الى انتفاع علم من الاساس في بعض الاحيان. البته ممکن همه علوم اینجور نباشه. خودی هم نسبت بین موضوع و مسائل، اما نسبت بین قلمرو و مسائل. لنطاق كل علم دور خطير في تكوين مسائله. اصلا شما قلمرو هر علم و هرچه توسعه بدید مسائلش بیشتر میشه، هرچه تضییق کنید مسائلش کمتر خواهد شد. لنطاق کل علم دور خطیر فی تکوین مسائلی و تنبیعها. برای اینکه هرچه قلم رو باز میشه یه بخش جدیدی افزوده میشه، مسائلی از نوع دیگر متناسب با اون قلم رو جدید، اون بخش جدید از قلم رو افزوده میشه بر علم. لنطاق کل علم دور خطیر فی تکوین مسائلی و تنبیعها. نه تنها مسئله پدید میاد که انواعش هم تکثیر پیدا میکنه، تکثر میابه به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی و انواع هم در واقع مسائل تابع نطاق است. لنطاق کل علم دور خطیر فی تکوین مسائلی و تنبیعها و تعیین کمیتها. حتی کما ان للمسائل ایزن دورون فی قبل دائرت نطاق علم ببسته ها، که اون که مسائل هم باز جوری هستن که باعث قبض و بست قلم رو به علم می شوند. این هم سوم. چهارم، نسبت بین غایت با مسائل. غایت در واقع علت غایی است برای علم. حالا گایی غایت علم کلانه و در واقع کلی غایات مسائل، چون مسائل خودشون غایت داره، هر مسئله غایتی داره، چون هر مسئله میخواد یه مطلبی رو حل کنه، خودش غایت مستقل خودشو داره. منتها گاهی غایت مسائل افراد و مصادیق، افراد و مصادیق غایت علمن. گاهی غایت مسائل جزء غایت علمن، غایت علم کل نسبت به غایات مسائل. بله بله بله، همجور میشه. یعنی گاهی غایت کلی است غایت علم، غایات مسائل جزئی های اون کلی هست. گاه غایت کل است که غایات مسائل در واقع اجزاء اون کل تشکیل میدهند و در مجموع آیت حاصل میشود، برکت میاد. در علم اصول چنینه مثلا. خب حالا پرسش از این که نسبت بین مسائل و غایت علم چیست، با توجه به اینکه مسائل نیز غایات دارند، حالا غایاتشون نسبت جزء و کل یا جزئی و کلی با غایت علم دارند، معلوم میشه غایات مسائل در هر صورت موجب به وجود آمدن مسائلند و غایت علم موجب به وجود آمدن علم، که نباشد مسائل هم نیست، همطور که علم هم بود. غایت العلم هی که الغایت المشترکت العامه اول بعیده لمسائل العلم کلها. حالا یا غایت مشترک، غایت فراگیر و عامه، غایت علم برای مسائل نیست، یا نه هر مسئله غایت قریبه ای داره خودش مختصن، که نهایتا منتهی میشه به تأمین اون غایت بعیده. هر مسئله یه مشکلی رو حل میکنه از استنباط شریعت، مجموعه مسائل وقتی مشکلات مختلفه رو حل میکنن، استنباط شریعت غایت نهایی حاصل میشه. غایت العلم هي كالغايه المشتركه العامه بالبعيده لمسائل العلم كلها كما انه يمكن فرض الغايه الخاصه لكل مساله الواحده كغايه غريبه تختص بها، فتكون نسبة المسائل بغاية العلم كلا أو كثيرا ما كنسبة العلة الغاية إلى معاليلها في الجملة، ونسبة غايتها إلى غاية العلم غاية مسائل إلى غاية العلم نسبة الجزئية إلى الكل أو الجزء إلى الكل حسب تناسب الموارد. هذا إذا لم يكن موضوع المسألة متحدا مع موضوع العلم. البته این زمانی است که موضوع مسئله و موضوع علم متحد نباشه، گاهی اصلا موضوع مسئله متحد است. مثلا اگر کسی حجت را موضوع علم اصول بداند، مسائل علم اصول هم همگی موضوعشون حجت باشد، در این صورت دیگه مسئله واضح تر است. اما منهجیت، اما منهجه، اما روش شناسی، چه نسبتی بین روش شناسی علم و مسائل علم وجود دارد؟ منهجت العلم، منهج علم رو به اشکال مختلف میشه تقسیم کرد. یک تقسیمش هم اینه که گاهی منهج اطلاق میشه روش شناسی به اون چیزی که باعث تولد علم میشه، میگن این روش شناسی منتج شد به تولید این علم. گاهی هم منهج به معنای روش حل مسائل بعد از تولد علم، بعد از تکون علم، به دو معناست. منهجة العلم من جهة، از یه جهت به دو قسم، به دو معنا استعمال میشه، یستعمل به معنای الطریق العلمی المؤدی الى تکوین العلم و الطریقه و طرق التي يستخدمها العلم في حل مسائل، دو معنا داره. بما ان المنهج به معناها الاول، المنهج به معناها الاول هي طریقه لتولید المسائل، النسبه بینها نسبة الجزء إلا لمعلولها طبعا، یعنی اون نقش علمی داره طبعا، چون علم رو به وجود آورده دیگه. و اما به معناها الاخیر، فینبقی الاخیره، فینبقی البحث هنا که عن نسبة منهج المسائل حقیقتا الا منهج العلم، فنقول یمکن ان یقول منهج و مسائل العلم هی منهج العلم نفسها. و اینجوریه، منهجی که مسائل رو تولید میکنه همون منهجیه که علم رو تولید کرده. مثلا در علم اصول همون مناهج عقلانی و نقلانی و عقلائیه در تقنین موجب شده علم اصول تولید شد. وقت در درون علم اصول شما وقتی میخواید قواعد علم اصول به کار برید، با همون روش به کار میبرید. پس بنابراین مناهج تولید و تکون علم با مناهج حل مسائل در علم یکی میشه، گاهی متفاوته. تنقل ممکن است یکون منهج مسائل علم هي منهج العلم نفسها، فتكون نفس نسبة المنهجين نسبة الجزئية الى الكلي. هذا اذا كان العلم ما له وحدة منهجية، والا فتكون نسبة منهج الى منهج نسبة الجزء الى الكل احيانا. بله، دو تا مطلب دیگه است که وقت گذشته نمیدونم، دوستان منتظرم. بله، یادون باشه مطلب 6 و 7 باقی مونده. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.